بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 109 سطر 80. و المرکبات التي يقع في حدودها تکرار هي ما تترکب عن الشيء و عن عرض ذاتي الله. بحثمون در مواضعی بود که خطا در تعریفات راه پیدا می کند و این مواضع رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی مواضع لفظی که تمامش بیان شد، دوم مواضع معنوی. در مواضع معنوی ابتدا 5 مورد رو ذکر کردیم که همه مشتمل بر خطا بودند. یکی تعریف شیء به مساوی، دوم تعریف به خفی، سوم تعریف به نفس، چهارم و پنجم تعریفی که مشتمل بر دور باشد، یا دور مصرح یا دور مزمر. بعد از اینکه این 5 قسم تمام شدن وارد ادامه بحث شدیم و گفتیم که بعضی تعریفات مشتمل بر تکرارند و این تکرار باعث خطای اونهاست. بعد تکرار رو به 3 قسم تقسیم کردیم. یکی تکراری که به خاطر حاجت باشد، دیگری تکراری که به خاطر ضرورت باشد، و سومی تکراری که نه حاجتی درش هست و نه ضرورتی. اون تکراری که به خاطر حاجت یا ضرورت باشه گفتیم که مشتمل بر خطا نیست، اما تکراری که نه به خاطر حاجت باشد نه به خاطر ضرورت گفتیم تعریفی خطایی. اونی هم که تکرار بدون حاجت و بدون ضرورت بود به سر تقسیم کردیم، هر سر سر رو گفتیم خطاست. یکی این که محدود تکرار می شد، یکی این که کل حد تکرار می شد، و سوم این که بعد حد تکرار می شد، هر سر گفتیم خطاست. بعد پرداختیم به تکراری که به خاطر حاجت تکرار می شد، اونم گفتیم و برش مثال زدیم و گفتیم ایرادی نداره. رسیدیم به تکرار به حسب ضرورت. در تکرار به حسب ضرورت گفتیم که 2 نمونه داریم، یکی در بعض مرکبات و دیگری در اضافیات. اضافیات رو گفتیم به طور تفصیل در فصل بعدی اشاره می کنیم و ضرورتی رو که در تعریف اونها هست بیان میکنیم. اما بعض المرکبات رو قرار شد در ادامه همین فصل بحث کنیم که الان میخوام وارد او بشیم. پس الان بحث ما در بعض مرکبات هست که وقتی میخوان تعریف بشند تعریف توشون باید تکرار بشه. تکرار ضروریست و لابد منه، نه به خاطر حاجت بلکه امریست که باید انجام بشه، قانون اقتضا میکنه. اقتضای قانونی که ما تعریف رو مشتمل بر تکرار قرار بدیم. ایشون برای بعض مرکبات ابتدا قانون کلی رو ذکر میکنه که در چه نوع مرکبی تعریف مشتمل بر تکرار ضروری میشه. بعد از اینکه قانون کلی رو ذکر میکنه مثال میاره. اون مثال مثالیست که بحث مفصل داره، تقریبا نصف صفحه درباره اون مثال بحث میکنه. من وقتی به اون مثال رسیدم توضیحی رو که ایشون گفته ابتدا به صورت فهرست نقل میکنم، بعدا وارد بیانش میشم. حتما فهرستم باید مورد توجه قرار بگیره که ارتباط این مطالبی که ایشون در اینجا میگه محفوظ بمونه و در این صورت مطالب بهتر فهمیده میشه. اما قانون کلی، در کدام مرکب است که ما تعریف رو به خاطر ضرورت تکرار میکنیم؟ میفرمان مرکبی که یک جزءش موصوف باشد، جزء دیگر از صفت باشد و این صفت عرض ذاتی اون موصوف باشد. صفت نوعاً عرض هست، ذاتیات جزءن صفت نیستن، سازنده حقیقت شیئن، در حالی که صفت سازنده حقیقت نیست، صفت امریست زائد بر حقیقت. پس صفت همیشه عرضه، اما باید عرض ذاتی باشه. عرض ذاتی رو قبلا بیان کرده بودیم، یعنی عرضی که بدون واسطه برای معروض حاصله، یا اگر هم واسطه داشته باشه واسطه مساویه. اون یه تقسیم دیگری است، یه تقسیم دیگری. عرض خاص و عرض عام یه تقسیم، عرض ذاتی تقسیم دیگری است. ممکنه شما عرض خاصی داشته باشید، در این حال عرض ذاتی نباشه. مثلا فرض کنید که کاتب بالفعل عرض خاص انسانه و البته اونم بیواسطه عارض میشه. کاتب بیواسطه عارض میشه یا با واسطه فصل عارض میشه. حالا داریم عرضهایی رو که خواستن ولی مفارقن، مثلا مثل بیاض برای جسم. بیاض برای جسم خاص جسمه، اما عرض ذاتی نیست، از زمینه حاصل میشه. در هر صورت اون یه تقسیمه، یه تقسیمه، به هم ارتباطی ندارند. ارتباط دارند ولی یکی نیستند. عرض ذاتی قبلا توضیح دادیم، یعنی احتیاج به بیانش نیست، من دارم تکرار میکنم. عرض ذاتی عبارت بود از عرضی که بدون واسطه و معروض عارض میشد یا واسطه مساوی پیدا میشد. مثلا تعجب عرض ذاتی بود برای انسان، همچنین زهکم عرض ذاتی بود چون با واسطه تعجب که مساویت عارض میشد. اون وقت عرض ذاتی رو تقسیم کردیم به عرض ذاتی اولی و عرض ذاتی بدون قید اولی، که این همه بحثش گذشت. الان میخوام عرض کنیم که عرض ذاتی با موصوفش اگر مرکب شد، یا با معروضش اگر مرکب شد و ما شما خواستید تعریفی برای این مرکب بیارید، اون تعریفتون مشتمل بر تکرار ضروری میشه. مثالی که این قانون کلیست، چرا مشتمل بر تکرار ضروری میشه؟ چون وقتی شما میخواد این مرکب رو تعریف کنید، موصوف در خود تعریفتون میاد. مثل همه مشتقات، عالم رو میخواد تعریف کنید، میگید انسانیست کذا، موصوف رو توی تعریف میارید. یا فرض کنید که جسمی عبیض رو میخوان تعریف کنید، شما موصوف رو که جسم در تعریف میارید. علی حال همیشه موصوف در تعریفی که ما برای مشتق میخوان بیاریم، موصوف در تعریف میاد. حالا عرض ذاتی هم همینطوره، اگر بخواد تعریفش کنید موصوفش باید توی تعریف بیارید، به خاطر قانونی که اقتضا می کند که در این چنین جاهای موصوف در تعریف بیاد. بعد خود اون عرض ذاتی رو می خواهد تعریف کنید، چون الان مرکب شده، این مرکب شما مرکب است از موصوف و صفت. موصوف رو در تعریف میارید به خاطر اینکه جزء معرفت شماست. صفت رو می خواهد تعریف کنید، صفت عرض ذاتیه. ما قبلا در بحث عرض ذاتی گفتیم که عرض ذاتی چنان است که معروض، یعنی همون موصوف، در تعریفش اخذ میشه. به این قاعده بود، گفتیم حتما باید معروض را در تعریف عرض اخذ کنیم. خب حالا ما میخوایم مرکبی رو که یک جزش موصوفه، یک جزش هم همین عرض ذاتیست، تعریف کنیم. خب خود موصوف که در تعریف میاد، دوباره وقتی میخوام عرض ذاتی رو تعریف کنیم، موصوف که همون معروضه در تعریف عرض ذاتی اخذ میشه و دو بار موصوف در تعریف تشار میشه. یک بار به خاطر اینکه در هر مشتقی باید این موصوف ذکر بشه، بار دیگر به خاطر اینکه در عرض ذاتی باید موصوف و معروض بیاد در تعریف عرض ذاتی. پس دو بار این تعریف، دو بار این موصوف در تعریف میاد و همین باعث تکرار میشه. ولی این تکرار تکرار ضروریه، یعنی قاعده اقتضا میکنه که باید این تکراری داشته باشه. این مطلب با مثال روشن میشه که مثال بعدا بیان میشه. من فعلا برای این که مطلب رو روشن کنم مثالش عرض میکنم، بعد تبیین مفصل مثال در عبارت خاطر میاد. افتس یعنی بینی که گوده، فرو رفتگی داره. بعضی نوک بینی ها هستش تیزه، بعضی بینی ها هست نوکش حالت فرو رفتگی داره. حالا گاهی از اوقات این فرو رفتگی باعث پهنی بینی میشه، گاهی هم باعث پهنی نمیشه، ولی بالاخره همون قعری که داره، همون گودی فرو رفتگی که داره باعث میشه که به این بینی گفته بشه افتس. موصوف به این افتس انفه. البته بعدا خواهیم گفت که گاهی اون انسانی هم که چنین انفی دارد موصوف به افتس میشود، اونو بعدا میگیم. اما حالا با اون دومی کاری نداریم، میخوام افتسی رو که موصوفش انفه بیان کنیم. افتس یعنی چی؟ انفون تعریفش میکنم، میگیم انفون، چون موصوف به این افتس انفه، باید موصوف تو تعریف بیاد. انفون زو تقییرن که دارای فرو رفتگی است. زو تغییر لا یکون الا فی الانف. افتس انفیست که دارای فرو رفتگی مخصوص به انفه، نه هر فرو رفتگی، دارای فرو رفتگی مخصوص به بینیست. خب دقت کنید که تعریف افتس انفون زو تغییر مخصوصا للانف یا زو تغییر لا یکون الا للانف. الان دو دفعه انف توی عبارت ذکر شده، یه بار به عنوانی که موصوف افتسه، یه بارم به عنوانی که داره خود افتس رو تعریف میکنه. تغییر مخصوص به انف یا تغییری که لا یکون الا للانف، این تعریف فتوسته. فتوست عرض ذاتی انفه. ما وقتی داریم افتس رو تعریف میکنیم که مرکب است از موصوف که انف باشد و صفت که فتوست است و عرض ذاتی، این مرکب رو وقتی میخوام تعریف کنیم، هم موصوف رو که انف رو تعریف میاریم، هم وقتی میخوام فتوست رو که عرض ذاتی رو تعریف کنیم، بار دیگه انف رو همین تعریف میاریم که میگیم زو تغییر فتوست منوشینه تغییر مخصوص به انف یا تغییر لا یکون الا فی الانف. این تغییر مخصوصون بالانف، این تعریف فتوسته. انف رو در تعریف میاریم، تغییر مخصوص بالانف هم میاریم، انف دوباره تکرار میشه. و این تکرار تکراریست ضروری که قاعده اقتضا میکند که ما تکرار کنیم. اگر قاعده در تعریف مشتقات آوردن موصوف نبود، یا اگر قاعده در تعریف عرض ذاتی آوردن معروض در تعریف نبود، ما نیاز به تکرار موصوف در این چنین تعریفی پیدا نمی کردیم. ولی چون قاعده این است که در چنین تعریفی هم موصوف رو ذکر کنیم، هم وقتی داریم عرض رو ذکر کنیم معروض رو در تعریف این عرض ذاتی اخذ کنیم، بالاخره تکرار حاصل می شه و تکرار ضروری است. طبق قاعده است یعنی قاعده ما رو ملزم میکنه به اینکه از این تکرار استفاده کنیم. این توضیح بعض المرکبات بود که درشون تکرار اتفاق میفته، تکرار ضروری. اما حالا مثال چیست و توضیح مثال چیست؟ اینشالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 109 هستیم، سطر 8 و المرکبات اللتی، تا اینجا رو خونده بودیم. و المرکبات اللتی یقع فی حدودها تکرارون، مرکباتی که در حدودشون یعنی در تعاریفشون تکرار واقع می شود، هیه این مرکبات. همه مرکبات گفتیم این وضع ندارن، بعض مرکبات این وضع دارن، لذا میگه مرکباتی که چنینن، نه همه مرکبات. مرکباتی که یه قفی حدوده ها تکرارون، اون مرکبات این مرکباتن. ما مرکبی که ما یعنی مرکبی است که مثل هفته است که تترد شد از دو چیز. یک از شی که ما اسمشو موصوف گذاشتیم و علر از این ذاتی الله که ما اسمشو صفت گذاشتیم. اما صفت باید اینطور باشه، عرض ذاتی باشد، له یعنی برای اون شی، یعنی برای اون موصوف که در مثال ما فتوست بود، شی در مثال ما انف بود، ما تترکب در مثال ما افتس بود، هیه ما تترکب مثل افتس که مرکب می شود ان شی مثل انف و ان عرض ذاتی الله اون شی مثل فتوست، که افتس مرکب است از انف به علاوه فتوست. عرض ذاتی رو که توضیح داریم. خب در چنین مرکبی فیقر، الان اون بعض المرکباتی که در تعریفشون تکرار ضروری حاصل می شد گفته شدن که چه نوع مرکباتی هستند. و ان عرضی ین ذاتی ینده، عرضی ین ذاتی ینده، حالا یا باید عرض ذاتی باشه یا عرضی ذاتی، فرق نمی کنه، چون عرض که هم میشه عرضی هم گفته میشه، عرضی که هم میشه عرضی هم گفته میشه. عرض با عرضی فرق میکنه، ولی وقتی که ما بتوانیم هم کنیم عرضی هم میگیم، اونی که قابل حمله بهش میگیم عرضی. البته اینجا اگه ان عرض ذاتی بود، من نسخه نگاه نکردم، اگه ان عرض ذاتی بود راحت تر معنی میکردیم، ولی خب کتاب ما عرضی داره، کتاب دیگه هم که چاپ دیگه هم نداریم ظاهرا. من یادم رفت نگاه کنم اینو، شایدم اصلا تصمیم نگاه کردنشو نداشتم. خب فیق و شیع و مرتن، این از اینجا که مرکب رو تعیین کردیم، حالا میخوام بگیم چگونه میشود که در تعریف چنین مرکبی تکراری رخ بده. فیق و شیع و مرتن فی حدهی، زمیر حدهی برمیگرده به مای ما تترکب، یعنی برمیگرده به مرکب. منظور از شیع همون موصوفی که عرض کردم در مثال معرف، فیقع و شی یک بار در حد اون مرکب و مرتن فی حد عرض ذاتی، یک بارم همون شی یعنی انف که موصوف بود و معروض بود در حد عرض ذاتی خودش، این ضمیر عرضیهی در میگه درشه، یک بار این شی در تعریف اون مرکب میاد، یک بار همین شی در تعریف عرض ذاتی خودش که جزء دیگر مرکبه میاد، دوبار تکرار میشه. الذی یشتمل حده علی ذکر معروضه ضرورتا، عرض ذاتی رو میگه، الذی صفت برای عرض ذاتیه، داره عرض حکم عرض ذاتی رو میگه، الذی عرض ذاتی عرضی است که حدش مشتمل است بر ذکر معروضش، حدش مشتمل است بر ذکر معروضش، یعنی اگه بخوان تعریف کنید توی تعریف باید معروضشو بیارید. هر عرض ذاتی همینطوره، چون که قبلا گفتیم عرض ذاتی عرضی است که حدش مشتمل بر معروضش، یعنی معروض باید توی تعریف عرض ذاتی بیاد ضرورتاً. ضرورتاً یعنی طبق قاعده، طبق قاعده لابد من هست که حتما معروض باید در تعریف عرض ذاتی بیاد. کما مرا چنان که گذشت در فصل 15 از نهج اول به کتاب ما صفحه 59 و 60. خب قانون کلی در مرکبی که مشتمل بر تکرار ضروری است بیان شد. حالا مثالش، مثال توجه کنید، همونطور که عرض کردم مثال افتاسه. فهرست مطالبی رو که خواجه در اینجا ذکر میکنه من عرض میکنه، بعدا تفصیل میدن. از که در فهرستن لازمه، حتما باید توجه به فهرست داشته باشید که روابط کلمات خواجه معلوم بشه. ایشون ابتدا اون تکراری رو که در تعریف افتس میخواد اتفاق بیفته ذکر میکنه، بعدن بیان میکنه که افتس صفت میشود برای دو چیز، گاهی صفت میشود برای انف، گاهی صفت میشود برای انسانی که دارای چنین انفیست. بعد دو تا تعریف، این مطلب دوم. بعد مطلب سومی که دو تا تعریف ذکر میکنه که یکی میتواند تعریف باشد برای انفی که برای افتسی که صفت است برای انف، دومی میتواند تعریف باشد برای افتسی که صفت است برای شخص، یعنی برای انسان. این دو تا تعریف رو ذکر میکنه و رسیدگی میکنه. این دو تعریف رو یک بار مرتبط میکنه به انف، یک بار مرتبط میکنه به شخص، بالاخره اون نتیجه که میخواد بگیری گرفته نمیشه. رضا حکم میکنه که ایش کنید اون دو تعریف تعریف مطلوب نیستن. تعریف سوم ذکر میکنه، تعریف سوم ذکر میکنه، در این تعریف سوم رو میگه نمیتونه به شخص مرتبط باشه، حتما با تعریف برای انف باشه. یعنی تعریف است برای افتسی که مربوط به انف، تعریف برای افتسی که مربوط به شخصه نمیتونه باشه. وقت این تعریف رو باز میکنه، در باز کردنش متوجه میشید که مشتمل بر تکرار. تعریف سوم مشتمل بر تکرار و تکرار هم تکرار ضروری است. همه یه این تعریف سوم درسته. ما نمیتونیم بدون تکرار بیاریم. تعریفات قبلی رو دو تا تعریف رو ذکر میکنیم، اینه باطله، هر کدومش به مشکل میخورد. بعد تعریف سوم میاره و تعریف سوم میپسنده و میگه این مشتمل بر تکرار و باید هم باشد. پس توجه کردین اول وقتی افتس ها ذکر کرد یه توضیح مختصری در این افتس میده که چگونه مشتمل بر تکرار میشه، بعد مطلب رو رها میکنه، میره سراغ این مطلب که افتس وصف دو چیز میتواند باشد. بعد از اینکه این توضیح میده میگه که تعریف هایی که برای افتس شده این دوتاست، در هر دو خدشه میکنه، باید بیانی که میکنه، بعد تعریف سوم ارائه میده و تعریف سوم مشتمل بر تکرار ضروری میشه، حرف تمام میشه. این تمام کارهاییست که ایشون در اینجا انجام میده. در ابتدا وقتی افتس رو ذکر میکنه، ارشدم بیان میکنه که افتس تعریف میشود به تعریف تکراری، به تعریف مشتمل بر تکرار. میگه که افتس انفیست که دارای تغییر است، اما نه هر تغییری بلکه تغییر مخصوص به انف. افتس انفیست صاحب تغییر مخصوص به انف. همونطور که توجه شدید قبلا هم عرض کردم این تعریف مشتمل بر تکراره، دو بار تو این تعریف انف آمده به اون بیانی که توضیح داده شد. خواجم همین مطلب رو میگه. بعد از اینجا به بعدش دیگه شروع میکنه به بحث تحقیقی کردن. این قسمتی جلو عرض کردم تقریبا همون مطالب قبله که مطالب قبل به صورت قانون کلی ذکر شده بود، حالا داره تطبیق میشه. اما توضیحات بیشتر که دیگه میخواد وارد تحقیق مطلب بشه از اینجا شروع میشه که افتس وصف میشود گاهی برای انف گاهی برای شخص، و تعاریف که گفته شده ذکر میشه تو همشون خدشه میشه، و تعریف سوم که آخرین تعریف ارائه میشه که تعریف سوم هم برمیگرده به همینی که الان خلاصه شو داریم عرض میکنیم. پس اول خلاصه از بحث رو میگیم، بعد برای اینکه این خلاصه از بحث اثبات بشه وارد تحقیق میشیم. در تحقیق نتیجه آخرینون که دیگه بهش منتهی میشویم همین تعریفیست که الان خلاصه داریم ذکرش میکنیم. اول تعریف رو صورت خلاصه ذکر مشتمل بر تکرار بود، بعد وارد تحقیق شد، در تحقیق وارد دقت میشه، به نتیجه ای که میرسه همین تعریفیست که الان داریم عرض میکنیم. پس گویا ابتدا حالت ادعایی دارد که تعریف افتست مشتمل بر تجرار است، ولی وقتی وارد تحقیق شد این ادعا اثبات میشه. حالا عبارت توجه کنید، و المثال المشهور ها هنا، یعنی در بعض مرکباتی که تعریفشون مشتمل بر تجرار ضروری است، مثال مشهور در اونها الانف الافتس است، یعنی بینی که فرو رفتگی در نوکش هست. چرا این در این مثال تکرار هست؟ فا این الافتس لا یمکن ان یحد الا با ذکر انف. نمیشه افتس رو تعریف کنید مگر در تعریفتون ذکر انف رو بیارید. چرا باز ذکر انف بیارید؟ لان الفتوسه تغییرون، فتوسه فرو رفتگی است، فرو رفتگی که اختصو به الانف. لا ایه تغییرن یتفق، هر تغییر رو که ما فتوست نمیگیم، تغییر مخصوص به انف فتوست میگیم. پس اگر ما بخوام فتوست رو تبیین کنیم، برای اینکه اختصاص به انف رو افاده کنیم باید انف ذکر بشه. از طرفی این افتر صفت بود برای انف، انف موصوف بود، موصوف هم باید تعریف ذکر بشه. پس انف یک بار به عنوانی که موصوف هست ذکر میشود، یک بار به عنوانی که معروض بر این عرض ذاتی است و هر معروضی باید در تعریف عرض ذاتی اخذ بشود ذکر میشود، یا به تعبیر خود خواجه چون این فتوست اختصاص به انف دارد این تعریف ذکر میشود، این انف دوباره ذکر میشود. وقت تعریف افتس مشتمله بر ذکر دوتا انف میشه و میشه تشرا. خب تا اینجا خیلی مطلب نداشتیم، همینه که توضیح دادیم، تکرار کردیم و بالاخره انشاءالله روشن شد. مطلبی که از اینجا میخوام شروع کنیم اینه که افتس دو اطلاق داره، همون تکرار کردم، یک بار صفت هست برای انف، یک بار صفت هست برای شخص. این دوتا با هم فرق دارن. اونی که صفت هست برای انف عرض ذاتی انفه، ولی اونی که صفت است برای شخص عرض اضافی انف نیست. حالا عرض اضافی شخص هست یا نیست اونو کار نداریم، ما الان تمام بحثمون در افتسی است که عرض اضافی انف باشه، اونو میخوام بحث کنیم. به عرض اضافی که مربوطه به شخصه فعلا کاری نداریم. حالا اون افتس عرض اضافی اوست یا عرض اضافی اون نیست، این برای ما مهم نیست، چون ما به افتسی که صفت باشد برای شخص فعلا نظری نداریم. اگر داریم در اینجا ذکرش میکنیم به خاطر اینکه بحثمون رو کامل کنه. هر همونطور که میبینید بعدا وقتی وارد میشیم میبینید احتیاج به این بحث داشتیم، باید این بحث طرح بشه. حالا دو تعریف برای افتس میاریم. تعریف رو دقت کنید. تعریف اول مال افتسیست که صفت انفه، اینطور میگیم زو تغییر انفون زو تغییر، یا اصلا زو تغییر، یا اصلا افتس این زو تغییر. البته چون فتوست یعنی تغییر، افتس میشه زو تغییر. زو مثل این که مثلا عادل میشه زو عدل، افتس میشه زو فتوست، فتوست یعنی تغییر، پس افتس میشه زو تغییر. هر مشتق اینطوره دیگه، هر مشتقی صاحب مبدعه، یعنی زو مبدعه. عالم میشه زو علم، عادل میشه زو عدل، افتس هم میشه زو فتوست، فتوست یعنی تغییر، پس افتس میشه زو تغییر. اینه روشنه. پس افتس رو که صفت انفه اگر بخوام تعریف کنیم میشه زو تغییر. صفتش اگر افتسی که صفت شخصی بخوام تعریف کنیم دیگه نمیگیم زو تغییر، میگیم زو تغییر فل انفه. این آدم ذو تغییر از فل انف، یعنی در انف دارای تغییر است. خود انف رو دیگه لازم نیست بگیم ذو تغییر فل انف. برای انف وقتی فتوست رو صفت آوردیم تعریفش میکنیم به ذو تغییر، اما برای انسان اگر فتوست رو صفت آوردیم تعریف میکنیم به ذو تغییر فل انف. یعنی این انسان ذو تغییر است فی الالف، یعنی فی الفهی الفلامش هم الفلام بدل از مضاف الیه. الف رو میگیم ذو تغییرن، شخص رو میگیم ذو تغییرن فی انفهی، به جای فی انفهی میگیم فی الالف. این همه برمون. خب حالا میخوام این دوتا تعریف رو حساب ملاحظه کنیم، تا می دوتا تعریف رو ملاحظه کنیم ببینیم که کدومشون رو میتونیم تایید کنیم. وقتی ملاحظه میکنیم به این نتیجه میرسیم که هیچ کدومشون قابل تایید نیستند و ما باید از هر دو تعریف صرف نظر کنیم. بریم سراغ تعریف سوم. حالا همین یه تیکری که خوب گفتم هست رو تصویر کنم و ببینیم چرا این دو تعریف رو نمیتونیم تایید کنیم. ول افتسو ها هانا والافتسو ها هنا غیر الافتس الذی یقال فی صفت صاحب الانف. افتس ها هنا، ها هنا یعنی افتسی که صفت برای انف میشه، که الان بحث ما در همینه دیگه. بحث ما در افتسی که صفت انف بشه، بحث ما در افتسی که صفت شخص بشه نیست. اونو عرض کردم برای تشمیل بحث داریم ذکرش میکنم، ولی زاد بحث ما نیست. والافتس ها هنا یعنی افتس در این جایی که صفت انف است، غیر از افتسی است که گفته می شود در صفت صاحب الانف. هینا یقال الرجل الافتس، در وقتی میگیم الرجل الافتس، الافتس صفت رجل میشه، یعنی صفت شخص میشه. یعنی غیر از اون افتسی است که ما درش بحث داریم که صفت انفه. چرا این افتس ها هنا غیر از افتس است که صفت صاحب الانف، یعنی صاحب رجل باشه؟ لعن هازا، هازا یعنی این افتسی که صفت انفه. لعن هازا عرضون ذاتیون، یعنی عرضون ذاتیون للانف. به خلاف ذالک، یعنی به خلاف اون افتسی که صفت صاحب الانف قرار داده میشه که اون عرض ذاتی برای انف نیست. حالا عرض ذاتی برای اون شخص هست یا نیست، اون دیگه مورد بحث ما نیست. عرض ذاتی برای انف نیست. خب پس این روشن شد که افتاد صفت دو چیز میتونه بشه. و قد قیل، مطلب بعدی، قد قیل فی تفسیر الافتس دو چیز. یک، انهو اما انفون زو تبعیرن او انفون ذو تغییرن فل انف. نسخه بدل داریم عبارتمون، توجه میکنید؟ دو تا نسخه داریم. نسخه اولو اشکال نداره بخونید، نسخه دوم روون تره، هماهنگ تره. من نسخه دوم رو خوندم. افتس یا انفی ذو تغییر او تغییر و فل انف داریم. این نسخه رو من نخوندم، نسخه بعدی رو خوندم، اوزو تغییر انفلن. این نسخه دوم رو خوندم و خواجم بعدن حرفایی که میزنه طبق نسخه دومه. میزن نسخه اول خیلی بهش کاری نده. خب حالا دقت کنید، این دوتا تعریف که آمده، همین ما باشیم و بدون توضیح بخوام در موردش بحث کنیم، میگیم که تعریف اول مال افتسیست که صفت انفه، تعریف دوم مال افتسی است که صفت صاحب انفه. وقت نگاه کنید اینطور میشه، انف افتس انفون زو تغییر. اگر انفی افتس باشد انف زو تغییره، اما اگر شخصی افتس باشد زو تغییر انفل انفه. ببینید عبارت دوم، تعریف دوم رو به افتسی مربوط میکنیم که عبارت باشد از صاحب منه، یا از اون شخصی که صاحب این عرفه. اما تعریف اول رو که زو تغییرنه مربوط میکنیم به افتسی که صفت است برای خود عرف. خب این چه معلوم شد؟ میخوام حالا این دو تا تعریف رو یکی یکی لحاظ کنیم. یک صفت موصوف درست میکنیم، انفون افتس، اینو میگیم که تحلیلش کن. انفون افتس، افتس رو تنها نمیگیم، میگیم انفون افتس، اینو میگیم تحلیلش کنیم. شما به جای افتس، به جای افتس یا تعریف اول میذارید یا تعریف دوم میذارید. ما یکی یکی حساب میکنیم ببینیم کدومش درسته. داریم انفون افتس. انف که خب موصوف سر جا خودش محفوظه، به جای افتس تعریفشو میذاریم. تعریف اول چیه؟ تعریف اول اینه که انفون افتس. افتس چی بود؟ افتس این بود، انفون زو تغییر. افتس عبارت بود از انفون زو تغییر. بعد داریم انفون افتس، بعد بگیم معنای انفون افتس یا تحلیل انفون افتس میشه انفون هو انفون زو تغییر. انفون هو انفون زو تغییر. خب انفون زو تغییر به جای افتسه. انفون اولا به جای اون انفونی که قبل از افتس میاد. دقت کنید، افتس رو نمیخوام تحلیل کنیم، انفون افتس رو میخوام تحلیل کنیم. جای افتس تعریف افتس میذاریم. تعریف افتس چی بود؟ انفون زو تغییر. انفون زو تغییر تعریف افتس بود. الان دارید انفون افتس به جای افتس میذارید انفون زو تغییر. اینطور میشه انفون خب انفون زو تغییر. انفون هو افتس میشه انفون هو انفون زو تغییر. تکرار میشه، تکراری که هیچ به درد نمیخوره. لقم انفون هو انفون زو تغییر. هیچ ضرورتی، هیچ حاجتی هم ایجاب نشد این تکرار. پس تعریف اول برای افتسی که صفت میشود برای انف تعریف کاملی نیست، زیرا در مثل انفون افتس که موصوف آمده، اگر ما بخواهیم اون تعریف رو به جای افتس بذاریم یک جمله‌ای در میاد مشتمل بر تکرار، تکرار بیفایده. پس تعریف اول از اعتبار ساقط. میام سراغ تعریف دوم. تعریف دوم رو یک بار در افتسی که صفت شخصه به کار می‌بریم، یک بار در افتسی که صفت انفه. البته گفتیم این تعریف دوم مربوط به افتسی است که صفت شخص باشه، ولی چون الان بحث ما در افتسی است که صفت انفه، یک بارم در اون امتحانش می‌کنیم. عبارت انفون افتس، انفون افتس به جای افتس تعریف دوم بذارید. توجه کنید، نمیخوام افتس تنها رو بگم، انفون افتس به جای افتس تعریف دوم بذارید. تعریف دوم چیه؟ تعریف دوم در صورتی که افتس رو صفت انف بگیرید نه صفت شخص، اینطور میشه انفون هو زو تغییر. بله، انفون زو تغییر فی الانف. خب اینطور میشه انفون زو تغییر فی الانف. این چطوره؟ انفون افتس یعنی انفون زودتر ایرن فل انفون، چون افتس به معنی زودتر ایرن فل انفون دیگه. من باید تفسیر دوم حالا به جای در انفون افتس به جای افتس زودتر ایرن فل انفون میذاریم، میشه انفون زودتر ایرن فل انفون، انفون افتس میشه انفون زودتر ایرن فل انفون. این عبارت خوب دقت کنید، این چی معنیش چیه؟ انفیست که در انفش تغییر است، چون اون فل انفو که در آخر این تعریف داریم عرض کردم الف لامش بدل از مضاف الیه، به جای فل انف به جای فی انفیست. اینطور میشه انفون افتس یعنی انفون زو تغییر فی انفیست. این غلطه، مگه انف انف داره؟ اصلا انف انف ندارد تا چه رسد که در اون انفش تغییر باشد. پس انفیست که در انفش تغییر است غلطه. اون تعریف قبلی، تعریف قبلی را اگر در انفون افتس به جای افتس میذاشتیم کلام ما مشتمل بر لغو میشد، تکرار بیفایده داشت. اما تعریف دوم وقتی در انفون افتس به جای افتس میذاریم اصلا عبارت غلط میشه. بله تعریف دوم رو در انفی که در افتسی که صفت شخص بذارید غلط نمیشه. یعنی بگید شخصون افتس ای شخصون زو تبعیرن فل انف، یا شخصون زو تبعیرن فی انفهی، این اشکال نداره. اما چنین افتسی از بحث ما بیرونه، ما داریم بحث میکنیم در افتسی که عرض ذاتی انف باشه. این که عرض ذاتی انف نیست، این صفت شخصه، از بحث ما بیرونه. پس تعریف دوم در یه جا صحیحه ولی اون از بحث ما بیرونه، در بحث ما باشه. تعریف اولم در بحث ما لغمه، پس نه تعریف اول به درد میخوره نه تعریف دوم. مطلب رو جمع کنه، میخوام تکرار کنم، اما میخوام جمع شده شو تکرار کنم. گفتیم که دو تعریف برای افتس ذکر شده، یکی زو تغییرن یکی زو تغییرن فلان. تعریف اول رو انتخاب کردیم، گفتیم در جمله انفون افتس که افتس صفت انفه، ما تعریف اول رو به جای افتس قرار میدیم، دیدیم مشتمل بر تکرار لغو شد، انفون افتس شد انفون هو انفون هو بله زو تغییره، انفون هو انفون زو تغییره. تعریف دوم رجع افتس قرار دادیم، دیدیم که غلط برآمد، فهمیدیم که تعریف دوم نمیشه برای افتسی که صفت انفس به کار گرفت. تعریف دوم باید تعریف باشد برای افتسی که صفت شخص است. اگر اینطور باشه اون وقت از بحث ما بیرون میشه. بنابراین در افتسی که صفت انف است و مورد بحث ما اونجاست، نتونستیم تعریف اول رو تایید کنیم و نتونستیم تعریف دوم رو تایید کنیم، باید بریم سراغ تعریف سوم. حالا عبارت توجه کنید، فعل الاول، هر دو تعریف خوندیم، فعل الاول یعنی اگر تعریف اول رو قبول کردی افتس رو عبارت گرفتی از انف و تغییر، انفون زو تغییر. یکون قولنا انفون افتس، نه قولنا افتس، قولنا انفون افتس، که هم موصوف آمده هم صفت آمده. این قول ما مشتمل بر تکرار می شود، تکراری که لا فائده فیه. چرا مشتمل بر تکرار می شود؟ لأن معناهو، ضمیر معناهو به اون قولنا بر می جرده، به افتس تنها بر نمی جرده، به قولنا یعنی انفون افتس. معنای انفون افتس اینه، انفون هو انفون زو تعبیر. دقت کنید انفون که خب توی قولنا انفون افتس انف آمده بود، الان هم در معنای قولنا انفو دوباره میاریم. بعد تو قولنا افتس آمده بود، به جای افتس تعریف اول رو که انفون زو تعبیره نمیاریم. انفو که به عنوان موصوف داشتیم در تعریف افتس هم دوباره آوردیم، انفو اینطور شد انفون هو انفون زو تغییر. انفون زو تغییر به جای افتسه. اون انفون اول هم که به جای انفونه، انفون افتس الان داره میشه انفون زو هو انفون زو تغییر. تکرار بیفایده هست. پس تعریف اول مشتمل، تعریف اول در مثل قولنا انفون افتس مشتمل و تکرار بیفایده میشه، لذا تعریفی است که قابل تایید نیست. و علسانی یعنی بنابراین که تعریف دوم انتخاب کنیم که بشه زو تغییر فل انف. افتس و معنی زو تغییر فل انف که هر صدام این صفت شخصه، ولی ما میخوام الان صفت شخص قرارش ندیم، میخوام صفت انف قرارش بدیم که وارد بحث ما بشه. اگه صفت شخص قرار بدیم همونطور که ارسال اشکال نداره. ما میخوام الان صفت انف قرارش بدیم که مورد بحث ماست. و علت ثانی لا یجوز ان یکون الانف که موصوف است لا تغییر فل انف که افتس است. پس انف نمیتواند لا تغییر فل انف باشد. لا تغییر فل انف معنای افتسه. پس اگر انف زا تغییر فل انف نباشد باید بگیم انف افتس نیست، در حالی که هست. از اینجا میفهمیم که تعریفی که این تعریف درست نیست، چون انف افتس هست ولی زا تغییر فل انف نیست. پس معلوم میشه زا تغییر فل انف معنای افتس نیست. لا یجوز ان یکون الانف زا تغییر فل انف. در قول ما که گفتیم انفون افتس، اگر بخواهید به جای افتس معنای دوم رو بذارید، عبارت اینطور میشه انفون افتس یعنی انفون زا تغییر فل انف. انفون زا تغییر فل انف غلطه. چرا غلطه؟ زیرا انف لا یکون له انفون فضلا ان یکون زا تغییر. انف که اصلا نمیتونه انف داشته باشه، تا چه برسه اینکه تغییر در انف داشته باشه. شما الان دارید میبینید انفی است که ذات تغییر فعل انفه. اصلا برای انف انفی نیست، تا چه برسه که این انفش هم ذات تغییر باشه. خب پس این تعریف دوم رو نمیتوان تعریف افتسی که صفت انف است قرار داد، بلکه اگر بخواهید تعریف قرار بدیم باید تعریف برای افتسی که صفت شخص است قرار بدید. بله بل انما یسمی صاحب الانف افتس به این معنی دوم. صاحب الانف رو افتس به معنی دوم قرار میدیم، نه خود انف رو. چرا؟ چون بر او صدق میکنه لانه زو تغییر فل انف. صاحب انف زو تغییر فل انف هست. پس تعریف دومی که برای افتس جدیم برای افتسی که صفت شخص مناسبه و به اشکال برخورد نمی کنه. بله
افتسن باشه.
کجا؟ بله یعنی فهمه مفعوله؟ مفعول دوم یا سما؟ بله افتس وزن الفعل داره، صفتیت هم داره، میشه غیر منصرف. چون غیر منصرفه دیگه تنوین نمیگیره. بله لانه زو تغییر فل انف. خب حالا اگر دیدین که تعریف دوم برای افتسی که صفت شخص باشد اشکال نداره، حالا این معنای دوم رو صفت برای شخص بگیرید بیارید تو همون قولنا انفون افتس ببینید چی میشه. خود افتس تنها اگه صفت شخص باشه گفتیم شخصون زو تغییر فل انف، درسته اشکالی نداره. اما تو قول نا که گفتیم انف و نفس است، شما این معنای جدید رو که رفت است کردیم بیاریم. معنای جدید رو رفت است چی بود؟ شخصون زو تغییر انفل انف. این رو بذارید جای انف است تو عبارت انف و نفس است. چی میشه؟ انفون هو شخصون زو تغییر انفل انف. دقیقی میگه چه از میکنن؟ تو قول نا ها، نه تو افتست. تو افتست معنا خراب نمیشه. افتست خواستید معنا کنید میگید شخصون زو تغییر انفل انف. اما تو قول ممکن میگیم انفون افتست بخواهید، به جای افتست معناشو بذارید. چی میشه؟ انفون هو شخصون زو تغییر انفل انف. افتستی که صفت شخصه الان بیارید اینو تو اون جمله انفون افتست تحلیلش کنید، میشه انفون هو شخصون زو تغییر انفل انف. کسی خیلی کاملا غلطه. انفی که انسانیست زو تغییر انفل انف. انف که انسان نیست که، انف جزی از انسان، نه انسان. پس در صورتی که افتس رو صفت انف قرار بدید نه صفت شخص، تعریف اول کافی نیست. چون اگر تعریف اول قبول کنید در قول نا انفون افتست به لغویت گرفتار میشید. تعریف دوم کافی نیست. چون اگر تعریف دوم رو انتخاب کنید باز در قول نا انفون افتست به غلط مبتلا میشید. فعلا ایه حالن افتستی رو که صفت انف قرار میدید نه به تعریف اول میتونید تعریف کنید نه به تعریف دوم. بله افتسی رو که صفت شخص قرار میدیم به تعریف دوم میتونید تعریفش کنید. اون از بحث ما بیرونه، ما برای تکمیل بحث داریم اونه ذکرش میکنم، ولی اون که از بحث ما نیست. بحث ما در افتسی که میخواد صفت انف قرار بگیره. تعریف اول و تعریف دوم هر دو غلطن، زیرا که اگر چه وقتی افتس تنها باشه غلط بودن این تعریف معلوم نمیشه یا تکرار شدن و لغو بودن معلوم نمیشه، ولی وقتی که قول نا انفون افتس افتس رو معنا میکنه دیگه خرابی درست میشه. در خود افتس تنها شاید خرابی معلوم نشه، ولی که قول نا انفون افتس وقتی این افتس رو به تعریف اول یا به تعریف دوم تعریف میکنه دیگه خراب شد تعریف. این از این جمله خراب شد. پس معلوم میشه که اون تعریف اول دوم هیچ کدوم تعریف افتس نیستن، چون انفون افتس درست بود، ولی انفون که تعریف اول به جای افتست بیاد یا انفون که تعریف دوم به جای افتست بیاد درست نبود. تعریف ها رو میذاشتید قولان انفون افتست غلط میشد، خود قولان انفون افتست رو میگفتیم درست بود. چه کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که اون تعریف ها تعریف افتست نیستن دیگه، چون انفون افتست درست بود به جای افتست تعریف رو گذاشتیم غلط شد، حالا یا لغو شد یا غلط شد. پس هیچ کدوم از این دو تعریف تعریف افتس نیستن، ولی میتونستن جانشین افتس بشن، میتونستن به جای افتس تو اون قول نا انفون افتس بیان. و چون نتونستن تو انفون افتس تو قول نا انفون افتس به جای افتس بیان، ولی میشه معنای افتس نیستن. معنای شده که میشه جای خودشه گذاشت، اینجا نمیتونید بذارید. وقتی نتونستین بذارید ولی میشه معنا نیستن. پس تعریف دوم و اول هر دو غلط شده. پس بس تکرار انفون افتس میشه یه مقدار ممکنه زینا به هم بگید، ولی مطلب آسون نه افتس سنگی نیست. و هینه ایزن، هینه ایزن توجه کنید، در این هنگامی که افتس صفت صاحب الانف شد و به تعریف دوم تعریف شد و گفته شد شخصون زو تغییر فل انف، در این هنگام اگر بخواهید هینه ازن، یعنی در این هنگامی که افتس صفت صاحب الانف شد و به معنای شخصون زو تغییر فل انف قرار داده شد، حالا که چنین است یکون و معناهو، معناهو یعنی معنای اون قول نا انفون افتست، نه معنای انف افتست. معنای قول نا انفون افتست این میشه انفون گفتیم انفون افتست، حالا بگه افتست معنیش رو بذارید اینطور میشه انفون خب شخصون زو تغییر انفل هست، شخصون زو تغییر انفل هست معنای افتست بود، معنای دوم افتست بود در صورتی که صفت شخص باشه. حالا الان شما همین رو تو قولن و انفون افتست بذارید میبینید که معنی غلطه و کلاهما غیر صحیح. کلاهما یعنی چی؟ کلاهما یعنی این که در قولنا انفون افتس یک بار به جای انفون افتس معنای دوم را در حالی که صفت انفس قرار بدید و یک بار به جای افتس معنای دوم رو در حالی که صفت شخص است قرار بدید. کلاهما مربوط به هر دو مربوط به معنای دومه، به معنای اول کار نداریم. معنای اول این بود که در قولنا انف و نفتست اگر به جای افتست معنای اول قرار میدادیم مشتمل و تکرار بیفایده بود، اون الان ما کاری نداریم، بحث ما در بعدشه، در معنای دومه. در معنای دوم این چنین میگیم که دو جور معنی کردیم معنی دوم، یکی انفون هوزو تغییر انفل انف، یکی انفون هوز شخصون زو تغییر انفل انف. یعنی بنابر معنی دوم قولونا انفون افتاس رو دو جور لحاظ کردیم، دو جور تحلیل کردیم. یک بار شد انفون هوز زو تغییر انفل انف، یک بار شد انفون هو شخصون زو تغییر انفل انف. اولی غلط شد از این جهت که انف انف ندارد تا چه رسد به این که تغییر به فل انف داشته باشد. دومی غلط شد از این جهت که شما آنچرا که مربوط به شخص است میخواد عرض ذاتی انف قرار بدید، انفون هو شخصون زو تغییر انفل انف، این غلطه، انف شخص نیست. خب روشن چی گفتم؟ توجه کنید دوباره تکرار کنم، کلاهما غیر صحیحن، کلاهما غیر صحیحن هر دو معنایی است که در ذیل علثانی گفتیم، در ذیل علثانی یک بار افتس رو صفت انف گرفتیم، قولنا انفون افتس رو اینطور معنا کردیم انفون هو زو تغییر انفل انف، بنابر معنای ثانی افتس اینطور معنا شد، یعنی قولنا انفون افتس اینطور معنا شد. یک بار هم صفت شخص گرفتیم و انفون افتس رو انفون هو شخصون زو تغییر فل انف قرار داد. ایشون میگه هر دو غیر صحیح، چه بگی ان به جای انفون افتس، چه به جای انفون افتس بگی انفون هو زو تغییر فل انف، چه بگی انفون هو شخصون زو تغییر فل انف، هر دو غلطه. اولی غلطه چون که انف دارای انف نیست تا چه برسد که دارای تغییر در انف باشد. دومی غلطه زیرا که انف به این معنا، افتس به این معنا صفت شخص است، صفت انف نیست. خب مطلب تمام شد. با این بیانی که کردیم روشن شد که این دو تعریفی که برای افتس ارائه داده شده هیچ کدام صحیح نیستند. تعریف اول مشتمل بر تکرار بیفایده است، تعریف اول در قولنا افتس تکرار بیفایده درست می کند، تعریف دوم در قولنا انفون افتس یکی از دو عبارت رو که کلاهما غیر صحیحه درست می کنه. این خلاصه بحث شد. حالا صحیح چیست؟ این ستا که این دو تا تعریف که درست نبود، تعریف صحیح چیه؟ تعریف سوم ارائه میدن، تعریفی که مشتمل بر تکراره، اما تکرار ضروری است. همونی که ما الان دنبالش هستیم و محل شاهد ماست، این مثال رو برای همون آوردیم. میگن افترس یعنی زو تغییرن لا یکون الا للانف، یا زو تغییرن مختصن برانف. لا یکون الا رو یک بار با همین نفی استثناء میاریم، یک بارم با کلمه مختص، هر دوش درسته. بگید افترس یعنی زو تغییرن مختصن برانف، یا افترس یعنی زو تغییرن لا یکون این تغییر الا فرانف. چه بگید مختص، چه بگید لا یکون الا، هر دوش مفادش یکیه. نفی استثناء اختصاص و حصر رو افاده میکنه دیگه، چه شما بگید کلمه اختصاص رو بیارید چه نفی استثناء رو بیارید، هر دو مفادش یکیه. حالا چون خواجه هم نفی الا رو آورده، ما نفی الا رو میاریم، اما خب نفی الا تبیینش خود سخت‌تر از اون مختصن، مختصن راحت‌تر فهمیده میشه. افتس به معنای ذات تغییرن یا زو تغییرن لا یکون الا للانف. این افتس رو یک بار صفت انف قرار میدیم، یک بار صفت شخص قرار میدیم، ببین کدوم درسته. این تعریف سوم رو که ما داریم ارائه میدیم، یک بار این رو تعریف قرار میدیم برای افتسی که صفت شخصه، یک بار تعریف قرار میدیم برای افتسی که صفت انفه. اول تعریف قرار میدیم برای افتسی که صفت شخصه. ببینید چطوری معنا میشه. میگیم صاحب الانفه افتس، یعنی این زید افتسه، یعنی صاحب الانفه میگیم زید افتسه. حالا معنای سوم رو میگیم، افتسه یعنی چی؟ یعنی زید ذات تغییریست که لا یکون، ذو تغییریست که لا یکون الا للانف. تعریف سوم این بود دیگه، ذو تغییر لا یکون الا للانف. حالا ما وقتی میگیم زیدون افتسون یا حاضر رجل افتسون، به جای افتس میذاریم ذو تغییرن لا یکون الا للانف. این طور میشه، حاضر رجل ذو تغییرن لا یکون الا للانف. خوب دقت میدونی چی میگن. آیا این رجل خودش انفه یا خودش انف نیست؟ مسلم خودش انف نیست. پس ذات تغییرن لا یکون الا للانف، تغییری که فقط برای انف است، و چون این رجل انف نیست پس این تغییر برای رجل نیست. این تیکه مهمی دارم عرض میکنم. ما میگیم که افتس یعنی ذات تغییرن لا یکون الا للانف. اون وقت حالا اگه شخص بشه حاضر رجل افتس، معناش این میشه حاضر رجل ذو تغییر لا یکون الا للانف. و چون این رجل انف نیست پس صدق میکند حاضر رجل ذو تغییر لا یکون این تغییر لهو، چون یکون این تغییر للانف تنها و این رجل انف نیست، پس لا یکون و تغییر له. عبارت اینطور میشه حاضر رجل افتر یعنی حاضر رجل ذو تغییر لا یکون حاضر تغییر له، صاحب تغییریست که این تغییر مال اون نیست. یعنی چی؟ صاحب تغییره که تغییره که تغییر مال اون نیست. اون غلطه. پس افتسی رو که صفت است برای شخص نمی توانیم به این تعریف سوم تعریف کنیم. و الا به جای حاضر رجل افتر باید تعریف سوم رو قرار بدیم و عبارت به این صورت در میاد: حاضر رجل زو تقییر لا یکون الا لنف. و خود این رجل که انف نیست، پس زو تغییری که لا یکون الا للانف، و چون این رجل انف نیست پس این تغییر مال او نیست، بنابراین میشه گفتش که حاضر رجل زو تغییر لا یکون له بل یکون للانف. این درست نیست. این حاضر رجل افتست درسته، ولی حاضر رجل زو تغییر لا یکون الا للانف یا نتیجه این که حاضر رجل زو تغییر لا یکون له درست نیست. خود حاضر رجل افتست درسته، این معنا که کردیم درست نیست. از اینجا چشم میکنیم که این معنا رو برای اون افتخی که وصف رجل قرار میگیره نمیتونیم بگیریم، چون حاضر رجل درست، حاضر رجل افتست درسته، ولی حاضر رجل زو تغییر لا یکون الا للانف که نتیجه میدهد حاضر رجل زو تغییر لا یکون له درست نیست. اصلا چرا نتیجه میده؟ چون زو تغییر لا یکون الا للانف معنیش اینه که تغییر مخصوص انفه و این رجل که انف نیست پس تغییر نداره، فقط این تغییر مال انفه. خب هر کی که انف نباشد این تغییر رو نداره، این رجل که انف نیست پس این تغییر رو نداره. روشنه؟ پس افتس رو در صورتی که وصف رجل باشد نمیشود به این معنای سبون معنا کرد. حالا خود انف رو معنا کنیم به این معنای سبون ببینیم چی میشه. انفون افتس نگیم رجلون افتس، بگیم انفون افتس. ببینیم معنای سبون رو به جای افتس بداریم ببینیم چی میشه. انفون افتس ای انفون هو زو تغییرن لا یکون و الا لنف. انفون افتس یعنی انفون زو تغییرن که لا یکون و الا این تغییر الا لنف، هیچ مشکلی هیچ نمی. عبارت روان تمام. فقط مشکل ما اینه که دو بار در این تعریف انف تکرار شده. گفتیم انفون افتس ای انفون هو زو تغییرن لا یکون الا للانف، یا انفون هو زو تغییرن مختصن للانف، که انف دوبار آمده. یک بار به عنوان این که موصوف بوده، یک بار در تعریف صفت که عرض ذاتی سخت شده. و قبلا گفتیم این چنین تکراری تکرار ضروری است و اشکال نداره. و صحیح این است که تفسیر افتس هو زو تغییر لا یکون الا للانف است. ضمیر لا یکون به تغییر برمیگرده. افتس یعنی صاحب فرورفتگی که این فرورفتگی مخصوص انف است. لا یکون این فرورفتگی الا للانف، این تعریف افتس. و هینئذ در این هنگامی که افتس به این معنای سوم تعریف شود، نمی توانید وصف شخص قرارش دهید، بلکه باید وصف انف قرارش دهید. وصف شخص قرارش دهید غلط می شود، وصف انف قرارش دهید مشتمل بر تکرار می شود، ولی تکرارش ضروری است و اشکال نداره. و هینئذ در این هنگامی که افتس به این معنای سوم باشد، یعنی به معنای زو تغییر لا یکون الا للانف باشد، لا یمکن که صاحب الانف رو افتس به این معنا قرار بدید. به معنی سوم، لأنه لا یکون ذا شیء لا یکون ذلک شیء له. عبارتی که تاکید می‌کردم از خارج که توجه کنید و مهمه، بر این بود که این عبارت خواجه حل بشه. آدم خیال میکنه که در اینجا یه دونه الا افتاده، لأنه لا یکون ذا شیء لا یکون ذلک شیء الا له، چون نه که در تعریف استثما ذو تغییر لا یکون الا للانف آوردیم، نفی الا آوردیم، آدم خیال میکنه اینجا باید نفی الا بیاد، در حالی که نه، خواجه نفی الا را آورده، از نفی الا نتیجه گرفته، نتیجه ای رو که از نفی الا گرفته داره رد میکنه تا اون نفی الا رد بشه، همونطور که از خارج از کرده. دوباره تکرار میکنم مطلب خارجو، مطلب سنگین بود، البته برای بعضی که روشن شده تکرار ملال‌آوره، ولی برای بعضی که روشن نشده تکرار مورد اشتیاقه. اگر ما بگیم رجلون افتس به جای افتس معنای سبون بذاریم، اینطور میشه رجلون زو تغییرن لا یکون و الا للانف. اینا یا باید پای تخته نوشته بشه یا باید خودتون قلم دستون باشه بنویسید، بعد نوشته ها رو به هم مقایسه کنید. نه، حالا اگرم نیست شما میتونید بنویسید، شما بنویسید مقایسه کنید، اگرم یه آزمایش داخل تخت سیاهی نیست، اگر هم بود و من نمی‌نوشتم یا حالا که نیست شما خودتون میتونید بنویسید و مقایسه کنید، یه خیلی مشکل به این طریق حل میشه. خب توجه کنید، دوباره بگم رجلون افتس، اگر به جای افتس معنی سبون بذارید میشه رجلون زو تغییرن لا یکون و الا للعنف. خب سوال میشه آیا خود رجل انف هست؟ خود رجل که انف نیست؟ گفتیم زو تغییر لا یکون الا للانف، یعنی این تغییر زو تغییریست که لا یکون این تغییر الا للانف، و چون رجل انف نیست پس لا یکون این تغییر برای این رجل. پس اینطور میشه رجلون افتر ای رجلون زو تغییرن لا یکون و الا للانف، و چون خودش انف نیست رجلون زو تغییرن لا یکون و له. همین رجلون زو تغییرن لا یکون و له رو خواجه داریم که نتیجه ایست که از اون زو تغییرن لا یکون و الا للانف گرفته. به جای در رجلون افتس، به جای افتس زو تغییرن لا یکون الا للانف گذاشته، بعد تصریح نکرده به این لا زو تغییرن لا یکون الا للانف، تصریح به این نکرده، دیده که رجل انف نیست گفته که پس زو تغییرن لا یکون للانف نشون میدهد که این تغییر لا یکون جز للانف، و رجل انف نیست پس لا یکون این تغییر له. بنابراین رجل این رجل افتس اینطور میشه رجلون زو تغییرن که لا یکون این تغییر به این رجل، چون تغییر باید مال انف باشه دیگه نمال رجل، وقت اینطور میشه برد رجلون افتس این رجلون لا یکون تغییر له. اشتباه گفتم این آخر رجلون افتس این رکون، یعنی رجلون لا تغییرن لا یکون این تغییر له، در حالی که صاحب الانف اینطور نیست که ذا تغییری باشد که لا یکون و ذالک تغییر له، در حالی که رجلون افتس هست، رجلون افتس هست، ولی رجلون یکون و ذا تغییرن که یکون و لا یکون و این تغییر لهو نیست. از اینجا معلوم می شود که این تعریفی که ما گفتیم که تعریف سومه، برای افتسی که صفت شخص صدابار نیست، و این ایزن لا یمکنن یکون صاحب الانف افتس. این ایزن این برابر توجه به معنی سوم نمیتوانیم بگوییم صاحب الانف افتس است، افتس به معنی سومه، زیرا معلوم است که صاحب الانف لا یکون ذا شیئن، شی یعنی تبعیر، ذا شیئن چه لا یکون ذالک شیء له، او نمیتواند صاحب تغییر باشد که این تغییر برایش نیست. اگه ذا شیئه که نمیشه گفتش که صاحب تغییریست که این تغییر مال او نیست. پس نشد که ما افتسی رو که صفت صاحب انفه به معنای سوم قرار بدیم. اما حالا اگه میخوام معنای افتس رو، معنای سوم رو برای صفت انف قرار بدیم اشکال نداره. و یکون و معنا انف الافتس، معنای صاحب الانف افتس اون شد که درست نبود. این و یکون و عطف بر لا یمکنه، این ازن لا یمکن ان یکون صاحب الانف افتس، ولی این ازن یکون و معنای انف افتس کدا. این ازن این در این هنگامی که ما معنی سوم قبول کردیم، معنای انف افتس اینه، انفون به جای افتس بذارید، هو زو تغییر لا یکون الا للانف، زو تغییر لا یکون الا للانف می شود معنای سوم افتس که می خواهم تاییدش کنیم. وقت عبار انفون افتس می شود انفون هو زو تغییر لا یکون الا للانف. عبارت رو نگاه کنید، نید هیچ ایرادی نداره. انف افتست یعنی انفی که صاحب تغییر مخصوصه به انفه. عبارت روانه، هیچ مشکلی نداره. فقط مشکل تکراره که در این عبارت دو مرتبه انف آمده، ولی این تکرار لضرورت است، تکرار ضروری مشکل نداره. این تکرار در بعض ممکنات بود که توضیح داده شد، اما تکرار در اضافیات که یک قسم دیگر از تکرار ضروری است، این فسیدی و بیانه در فصل بعدی، در فصل بعدی بیان میشه، اونجا انشالله توضیح داده میشه. و هازان المثالان قد یناسبان بعض ما سلف، خب برمیگردیم به عبارت مصنف. ما عبارت مصنف رو که تکرار رو، عبارت مصنف که تکرار رو ممنوع می‌کرد ذکر کردیم. در دو جا تکرار رو مجاز می‌کرد، در دو جا تکرار رو مجاز می‌کرد. اون دو جا رو ما توضیح دادیم، خود مصنف توضیح نداد، گذاشته که در جای خودش توضیح داده بشه. بعد از اینکه مصنف این تکرار رو ترک کرد، میگه که این تعریفی که مشتمل بر تکراره مناسبت دارد با دو تا از اون تعریفایی که مشتمل بر خطا بودند. پنج تا تعریف مشتمل بر خطا ما ذکر کردیم که اول بحث من تکرار کردم، اون پنج تا. یکی تعریف شیء به مساوی، یکی تعریف به خفی، یکی تعریف به نفس، تعریف دو تا تعریف دوری، دور مزمر دور مسلح. می فرماید که این دو مثالی که ما زدیم که یکی دارای تکرار حد بود، مثل العدد و کثرتون مجتمعتون من احاد، یکی مشتمل بر تکرار بعض حد بود، مثل انسان حیوان جسمانی و ناطق، که اینا توضیح داده شدند. این دو تا مثال با بعضی از اون نمونه های خطا معنوی که ذکر کردیم مناسبت دارند، یعنی با تعریف شیء به نفس و تعریف دوری با مناسبت دارند. در تعریف شیء به نفس تکراره، شما همون محدود رو دارید به خودش تعریف میکنید، پس حد میشه تکرار محدود. در تعریف دوری هم به ظاهر تکرار نیست، ولی بشکافید تکرار از سوش در میاد، بنابراین در حکم تکراره. به این بیان وقتی شما تعریف میکنید کیفیت رو به مشابهت، درسته کیفیت در تعریف تکرار نشده، اونی که تو تعریف آمده مشابهته نه کیفیت، اما باز که مشابهت رو میخواد تعریف کنید تعریف میکنید به کیفیت، پس گویا اون مشابهتی که در تعریف کیفیت آمده خودش مشتمل بر کیفیته، فکأنه کیفیت تعریف شده به کیفیت. پس تعریف مشتمل است بر معرف و تکرار معرف توی تعریف شده. در تعریف شیء نفس که واضحه محدود توی حد آمده، در تعریف دوری هم اگر چه به ظاهر محدود توی حد نیامده، ولی وقتی حد رو میشکافید میبینید دو مرتبه محدود بر میگردید، پس معلوم میشه که محدود باز توی حد آمده. بنابراین در این دو مثالی که ما گفتیم مناسبت دارن، دو مثالی که ما گفتیم که درشون تکرار شده بود، یکی مثال العدد و کثرت و مجتمعات و منالحات بود، دیگری در انسان حیوان و جسمانی و ناطق بود، در این دو مثال مناسبن با بعضی از موارد قبل، یعنی مثل موارد قبل هم. در موارد قبل هم تکرار داشتیم، منطقه اسم تکرار نبرده بودیم، اونا رو میگفتیم تعریف شیء به نفس، نمیگفتیم تعریف مشتمل بر تکرار، در حالی که مشتمل بر تکرار هم بود، یا میگفتیم تعریف دوری، نمیگفتیم تعریف مشتمل بر تکرار، در حالی که بازم مشتمل بر تکرار بود. پس میبینیم که این دو مثالی که ما زدیم با اون با بعضی از موارد پنجگانه ای که قبلا ذکر کردیم مناسبت و مشابهت داره، منتها ما گاهی از اوقات تکرار رو اعتبار میکنیم، گاهی تعریف شیء به نفس رو یا تعریف دوری رو لحاظ میکنیم، با لحاظ فرق میذاریم بینشون، میگیم این تعریف دوریه اون تعریف تکراریه، در حالی که همین دوری هم تکراریه. این که این دوری رو هم تکراری میدانیم به یه لحاظ، هم دوری میدانیم به یه لحاظ دیگه. اون تعریف شیء به نفس هم همینطور، هم تکراری میدونیم به یه لحاظ، هم تعریف شیء به نفس میدونیم به یه لحاظ دیگه. پس این دو موردی که ما گفتیم که درشون تکرار هست، این دو مثالی که گفتیم تکرار هست، با بعضی از موارد قبلی مناسبت دارن، یعنی اونا هم توشون تکراره، یعنی هر دو مشکلشون تکراره، منتها یکی فقط تکراره، یکی تکراریست که از قبیل تعریف شیء به نفسه که توش لحاظ دیگه هم میتونیم داشته باشیم، یا تعریف دوریست که درش لحاظ دیگه هم میتونیم داشته باشیم. در مثل عدد کثرتون مجتمعتون منحات فقط تکراره، در انسان حیوان اون جسمانی اون ناطق باز فقط محدود تکراره، ولی در اونجایی که تعریف شیء به نفس باشه مثل انسان حیوان اون بشری، یا در اونجایی که تعریف دوری باشه مثل تعریف کیفیت به مشابهت کذایی، این تعریف ها علاوه بر تکرار عنوان دیگه میتونه داشته باشه که شما با عنوان دیگه اگه لحاظش کنید میتونید برای خطا رو مستند کنید به چیزی دیگری غیر از تکرار. با عنوان تکرار اگر ملاحظش کنید خطا رو مستند میکنید به خود تکرار. پس به قول ابن سینا یک تعریف مشتمل بر دوتا محذوره که هر کدوم از دو محذور رو به یک اعتبار میتوان برای اون تعریف لحاظ کرد. فقط توجه کرده باشید یک فرق مختصری وجود داره بین این دو مثال و اون دو نمونهی که ما در مواضع خطای معنوی ذکر کردیم. در دو مثال، در مثال اول که العدد و کثرت و مجتمعات من آحاد بود تکرار حد داشتیم، تکرار حد. در مثال دوم که الانسان حیوان و جسمانی ناطق بود، تکرار بعض حرف داشتیم که اینو قبلا توضیح داده شد. اما در مثل تعریف شیء به نفس تکرار محدود رو داریم، نه تکرار حد و نه تکرار بعض اجزا، بلکه تکرار محدود رو داریم. در تعریف دوری هم همینطور تکرار محدود رو داریم. پس در تعریف دوری و تعریف شیء به نفس تکرار محدوده و در این دو مثالی که زدیم تکرار حد یا تکرار بعض الحده، ولی علایه ها تکرار هست. از جهت وجود تکرار اینها با هم مشابهند، از جهت وجود تکرار با هم مشابهند و به قول ابن سینا مناسبند. پس این دو مثال قبل، دو مثالی که ما الان در این متن قبل گفتیم که یکی العدد کسات و مجتمعات و نهاد بود و دیگری الانسان حیوانون جسمانیون ناطق بود، این دو مثال با بعضی از موارد خطای معنوی قبل یعنی با تعریف شیء به نفس و تعریف دوری مناسبت داره. همشون از جهت اینکه مشتمل بر تکرارن یکسانن، ولی تکرارشون فرق کنن، عین هم نیستن، مناسبت دارن، چون یه فرقی هم بینشون هست. هذان المثالان، این دو مثالی که من در متن گفتم که یکی عبارت بود از العدد و کثرتون مجتمعتون من احاد و دیگری عبارت بود از هر انسان حیوانون جسمانی و ناطق، این دو مثال قبی و ناسبان، قبی یعنی با یک لحاظ، گاهی مناسبند. یعنی اگر شما اون بعض ما سلف رو طوری لحاظ کنید مناسب در میاد با این مثال ها و این مثال ها مناسب در میاد با اونا، اگر جور دیگه لحاظ کنید نه، اختلاف پیدا میکنه، یعنی یه چیز دیگه میشه، یه مشکل دیگه میشه. قبی و ناسبان بعض ما سلف رو، بعض ما سلف من ما سبقت الیه اشاره، که بعض ما سلف رو خواجه بعدم معنا میکنه. ما سلف عبارت بود از همون پنج تا موزه، ما سلف معنوی پنج تا موزه بود، ما سلف لفظی هم چند تایی بود که ذکر کرد. از بین اون ما سلف های معنوی دو تاشون که یکی تعریف شیء به نفس است یکی تعریف دوری است، این دوتا هم مشتمل بر تکرارند. چون مشتمل بر تکرارند منتها تکرار محدود، لذا این دو مثالی که مربوط به تکرار بود مناسبت پیدا میکنن با اون بعض ما سلف، یعنی با اون دوتا تعریفی که مشتمل بر تکرار محدودن، یعنی تعریف شیء به نفس یا تعریف دوری. ولکن در اعتبار مختلفون، لکن در اون بعض ما سلف اعتبار مختلفه، یعنی به یک اعتبار میتونید بعض مسائل رو تکراری بگیرید، به یک اعتبار میتوانید دوری یا تعریف شیء به نفس بگیرید. یعنی دو جور میتوانید این تعریف های بعض مسائل رو نسبت به خطا بدید، بگید خطا است چون تکرار است، یا بله چون تکرار است، یا بگید خطا است چون دوری است یا تعریف شیء به نفس. پس اعتبار مختلفه، والا بالاخره این تعریف تعریفی از خطا، و با دو مثالی که ما ذکر کردیم از جهت تکرار مناسبت داره. فقط فرقش هم تو که اصلا اینه، دو مثال ما تکرار در حد یا بعض الحد، اون موارد ما سلف تکرار در محدوده. خواهی میفهمم سبعض و ما سلفی که مصنف میخواد این دو مثال رو با اونها مناسب ببیند، تعریف و شیء به نفسه یک، و به ما لا یورف و الا به دو هست. تعریف میکنیم شیء رو به نفس خودش، و تعریف میکنیم شیء رو به معرفی که لا یورف و اون شیء الا لا یورف و اون معرف الا به اون شیء. تو این دوره تعریف دوری، یه وقت تعریف میکنیم شیء رو یعنی معرف رو به خودش، یه وقت تعریف میکنیم معرف رو به ما، یعنی به معرفی که لا یورف اون معرف الا به، یعنی به اون شیئی که معرف است، که معرف با معرف تعریف میشه، معرف هم لا یعرف جز به این معرف، هر دو به وسیله همدیگه تعریف میشدن، میشه دو. این دوتا مثال ما با این دوتا ما سلف مناسبت دارند. خب مناسبت چیه؟ ولی مناسبه با وقوع تکرار فیه ما، مناسبت اینه که در این دوتا ما سلف هم که یکی تعریف و شیء به نفسه بود یکی تعریف دوری بود، تکرار واقع شده، همونطور که در این دو مثالی که ما گفتیم تکرار واقع شده بود. و ذالک، یعنی وقوع تکرار. چرا تکرار در این دو ماه سلف واقع شده. روشنه دیگه، تکرار شیبنت، تعریف شیبنت تکرار همون محدود توی حد، تعریف دوری هم اگر چه به ظاهر تکرار نیست ولی بشکافیدش این تکراره، پس در حکم تکراره. تعریف شیبنت واقعا تکراره، تعریف دوری در حکم تکراره. و ذالک یعنی وقوع تکرار در این دو تا ما سلف، یعنی در تعریف شیبه نفس و تعریف دوری، به این جهته که تعریف شیبه نفسه این یا تعریف دوری فرق نمی کنه، هر دوش هست، تعریف دوری هم همینطور، فقط ایشون تعریف شیبه نفسه رو ذکر کرده، تعریف دوری هم همینطور. لان و ذالک این وقوع تکرار در این دو نمونه، یعنی دو نمونه که گذشتن، به این جهته که تعریف شیبه نفسه مشتمل است بر تکرار، لکن نهو یعنی لکن این تکرار یکون للمحدود فی الحد، محدود در حد تکرار میشه، برخلاف دو مثال و فی هذین المثالین یکون و تکرار، یکون یعنی یکون و تکرار، للحد در مثال اول که العدد کثرتون مستمرتون انحاد باشه، و یکون و لبعض الحد، لبعض اجزائه، لبعض اجزائه الحد در مثال دوم که الانسان حیوان جسمانی ناطق باشه، که توضیحش گذاشته اینو تکرار نکنم. پس در دو ماه سلف علاوه بر این که عنوان تعریف و شیب نفسه و عنوان دوری صادق است، علاوه بر این عنوان تکرار هم صادق است، لکن اعتبار مختلف است. یعنی به یک اعتبار تکراره، به یک اعتبار تعریف شیب نفس یا تعریف دوری است، لحاظ ها مختلفه، ولی هر دو یه جا جمع شدن. پس اون دو ماه سلف علاوه بر این که تعریف شیبه نفس یا تعریف دوری هستن، مشتمل بر تکرار هم هستن. از این جهت دو مثال مذکور ما با اون دو ماه سلف مناسبت پیدا میکنه، یعنی همشون در تکرار شرکت پیدا میکنن. چرا اعتبار مختلفه؟ ایشون میگه واضحه، شما خود عنوان رو توجه کنید، تعریف شیب نفس یا سهو از ناحیه تعریف شیب نفس غیر از سهو از ناحیه تکراره. خب این دوتا رو میگه کنید، دوتا عنوان جدای از هم هست، اعتبارها فرق میکنه، ولو ذات یک تعریف هر دو عنوان رو گرفته، ولی سهوی که در این ذات واحد، یعنی در این تعریف واحد اتفاق افتاده، به یک لحاظ این عنوان را دارد، به لحاظ دیگه اون عنوان را دارد. عنوان ها با لحاظ فرق می کنند، ولو ذات یکیست، تعریف یک تعریفه، اما هم می توانید بگویید تعریف مشتمل بر تکرار، هم می توانید بگویید تعریفیست به نفس یا تعریفیست دوم. لأن سهو من جهت تعریف شیعه به ما یقتضی، دو رو داره توضیح میده، تعریف شیعه به نفس رو نمیگه، شما تعریف شیعه به نفس رو اضافه کنید. لأن سهو شخص تعریف کننده از ناحیه این که تعریف کرده شیعه رو به ما، یعنی به معرفی که این تعریفش به ما، یعنی به تعریفی که تعریف کرده شیء رو، به تعریفی که این تعریف اقتضا میکند، تقدیم معرفت این شیء بر خود همین معرفت رو، دو رو داره بیان میکنه ها. اگر شما بخواد شیء رو بشناسید، باید قبل از شیء این شناختتون رو و معرفت رو داشته باشید، وقت به توسط همین معرفتی که از شیء کسب میکنید خود شیء رو بشناسید، میشه دو. البته در تعریف شیء به نفس هم همین داریم، در تعریف شیء به نفس هم همین دارید که شما باید شیء رو قبل از خودش بشناسید، لازم میاد تقدیم معرفتی علی نفسها، این یقتضی تعریف معرفتی علی نفسها، هم میتونه ناظر باشه به تعریف دوری، هم میتونه ناظر باشه به تعریف به نفس. نفسها به معرفت، لازم میاد که معرفت شیء بر خود این معرفت مقدم باشد، یعنی معرفت شیء که از تعریف میخواد در بیاد باید قبلا حاصل باشه، معرفتی که شما میخواد از بعدن حاصل کنید باید قبلا حاصل بشه. پس این معرفت خودش بر خودش لازمیت مقدم باشد، چه در تعریف به نفس چه در تعریف دوری. شما باید قبلا به انسان آشنا باشید تا بتوانید بشر رو بشناسید، قبلا هم به بشر آشنا باشید تا انسان رو بشناسید. در تعریف شیء به نفس لازم میاد که اون معرفتی که نتیجه تعریف است قبل از تعریف حاصل باشد. پس لازم به تقدیم معرفت بر معرفت. در تعریف دوری همینطور، در تعریف شیء به نفس هم همینطور. خب سهوی که شخص تعریف کننده از این جهت بهش مبتلا می شود غیر از سهوی است که از جهت تکرار غیر محتاجون الی و غیر ضروری پیش میاد. تکرار رو توجه کنید مقید میکنه به دو قید، تکراری که لا یحتاج الی و تکراری که لا ضرورت فیه. چون تکراری که سهو بود این نوع تکرار بود که نه حاجتی درش باشد، نه حاجتی بهش باشد و نه ضرورتی درش باشد، که این تکراری باعث سهو میشد. ولی تکرار للحاجت یا تکرار للضرورت تعریف رو تعریف خرابی نمیکرد. بنابراین منطقی که چنین تعریفی داشت، تعریف مشتمل بر تکرار به خاطر حاجت یا به خاطر ضرورت، اون مبتلا به سهو نشده بود. چون که تکراری که سهو است عبارت از تکراری است که لا یحتاج الیه ولا ضرورت فیه، خواجه هم قید میاره. پس عبارت لأن سهو میخواد لکن الاعتبار مختلفان رو بیان کنه، که ذات تعریف یکی اعتبار مختلفه. یعنی شما یک بار تعریف رو اینجور اعتبار میکنید که مشتمل است بر تقدیم المعرفت علی نفسها، یک بار اینطور اعتبار میکنید که مشتمل است بر تکرار. یک تعریف دو تا عنوان بهش میدید، ذات واحده، عنوان مختلفه. و چون عنوان مختلفه ما دو تا شمردیم، تعریف به نفس رو از تکرار جدا کردیم، تعریف دوری رو از تکرار جدا کردیم، تکرار رو از این دوتا جدا کردیم. علت این بود که میتونستیم جدا کنیم چون اعتبار مختلف بود. به لحاظ ذات که نگاه کنید نه، اختلافی در کار نیست. خب تا اینجا بیان شد که این دو مثالی که ما در متن قبل گفتیم با بعض مواردی که در متن قبل تر ذکر کرده بودیم مناسبت دارند. حالا مطلب دیگر میخوام بگیم. مطلب دیگر اینه که اونهایی که تعریف دوری میکنند تعریفشون در حکم تکرار است. حکم تکرار، نه یه تکرار، منتها نه تکرار حد و نه تکرار جزء حد، بلکه تکرار محدود. کسانی که تعریف دوری میکنن این حرفیست که ابن سینا گفته، که توجه کردیم مثلا ما قبلا هم گفتیم مثلا ابن سینا داره تصدیق میکنه. ابن سینا میگه که کسانی که تعریفشون تعریف دوریست، اینها در واقع تعریفشون در حکم تکراره، خود تکرار رو نداره، اینه قبلا از کردن، بلکه در حکم تکراره، ولی تکرار محدود. خواجه اینو توضیح میده، همون مثالی که خود ابن سینا گفته بود همون مثال رو میاره، که کیفیت به مشابهت خاصی تفسیر شده بود، کیفیت شده بود محدود، مشابهت خاص شده بود حد. ما گفتیم تعریف تعریف دوریه، دلیلمون هم این بود که مشابهت رو که حد شماست، حد است در تعریف آمده، اگر این مشابهت رو بخوام دو مرتبه تعریفش کنم، بخوام تعریفش کنیم، تعریفش میکنیم به کیفیتی که چنین باشد. مشابهت بالاخره از مصادیق کیفیت تعریف میشه به کیفیت. این همه بیان شده بود قبلا، مشابهت تعریف میشه به کیفیت. پس کیفیت رو دارید تعریف میکنید به مشابهتی که خود این مشابهت تعریف میشود به کیفیت، بنابراین کیفیت تعریف میشود به کیفیت. محدود شما کیفیت هست، حدتون اگر چه کیفیت نیست ولی مشتمل بر کیفیت هست، یعنی مشتمل بر محدود هست. پس محدود داره توی حد تکرار میشه، اما کاملا تکرار نمیشه، در حکم تکراره. صریحاً تکرار میشه در حکم تکرار. این توضیحی است که خواجه میده. بعد از اینکه این توضیح رو میگه، میگه که چرا مصنف این حرف زد، فایده این حرف چیست، که انشاءالله وقتی بسیار نرز میکنه. و علم ان الذین یعرفون شیء بما لا یعرف الا به شیء، عبارت توجه که به منو میکنه، کسانی که تعریف میکنن شیء رو، یعنی معرف رو، به ما یعنی به معرفی که لا یعرف این معرف الا به همون شیئی که معرف است، معرفی رو که کیفیت است تعریف میکنن به مشابهتی که شناخته نمیشود این مشابهت مگر به خود همون کیفیت. این کسانی که چنین تعریفی رو ارائه میدهند، هم فی حکم المکررین للمحدود فی الحد، اینا در حکم کسانی هستن که محدود در حد تکرار میکنن و تعریفشون مبتلا به تکرار میشه و از این جهت تعریفی میشود خطا. و ذالک، خواجه توضیح میده که چرا اینها در حکم مکررینند. ذالک یعنی این که این گروهی که این چنین شیء رو تعریف میکنن در حکم مکررین محدود فی الحد، به این جهت است که تعلیل رو با ذکر مثال میاره که با مثال مطلب بهتر روشن میشه. لأن قائل، قائلی که میگوید الکیفیه ما بها یقع المشابهه، این تعریف کیفیت است. میگه کیفیت چیزیست که بها یقع المشابهه، این ما میشود جنس، الکیفیت ما، ما میشه جنس، بها یقع المشابهه میشه فصل یا عرض خاص هر چیه. حالا ببینیم مشابهت چیست. این کسی که این چنین کیفیت رو تعریف میکنه، چنهو یقول الکیفیت ما بها یقع اتفاق فل کیفیه، مشابهه یعنی اتفاق فل کیفیه. پس وقتی میگه که الکیفیت ما بها یقع المشابهه، یعنی الکیفیت ما بها یقع اتفاق فل کیفیه، در تعریف کیفیت دوباره کیفیت میاد، پس محدود در حد تکرار میشه. و هزا تکرار اون محدود که کیفیت هست فی الحد. مصنف چرا این عبارت رو آورد؟ در عبارت قبلی که ما از مصنف نقل کردیم در هزان المثالان قدی و ناسبان، در اونجا این دو مثال رو مناسب کرد با دور و تعریف شیء به نفس، گفت این دو مثالی که مشتمل بر تکرارند مناسبند با اون دو موردی که یکی مشتمل بود بر تعریف به نفس، یکی مشتمل بود بر تعریف دوری. حالا از اون طرف حساب میکنه، میگه اونی که تعریف دوری میکنه مناسب است با تکرار، میخواد مناسبت طرفی میکنه، تکرار رو مناسب کرد با تعریف شیء به نفس و دوری، حالا دوری هم داره مناسب میکنه با تکرار، که از هر دو طرف مناسبت بشه، چون مناسبت همه طرفه نیه. منتها توجه داشته باشید که ما دو جور مناسبت میتونیم درست کنیم. یکی اینکه اینطور بگیم، بگیم تعریف دوری و به نفس مشتمل بر تکرار است، پس با تکرار مناسبت دارد. از اون طرف تعریف مشتمل بر تکرار دارای تعریف به نفس یا دارای دوری است، پس از این جهت با اون دوتا مناسبت دارد. یه نوع مناسبته که ما اینجا نگفتیم، یه مناسبت دیگه هم در اینجا هست و اون میشه این چنین بگیم، بگیم که تعریفی، دو مثالی که ما گفتیم با تعریف به نفس و تعریف دوری مناسبت دارد، زیرا که اونها مشتمل بر تکرار، اینه مشتمل بر تکراره. اون دوتا که یکی دوریست یکی به نفسه، با تکرار مناسبت دارن، زیرا که هر دو مشتمل بر تکرارن. ببینید وچه مناسبت رو یکی حساب میکنه نه دوتا. وچه مناسبت تکراره، چه از این طرف چه از اون طرف. منطقه یک بار تکرار محدود رو تشمیح میکنیم به تکرار در حد و تکرار در جزء حد، یک بار تکرار در حد و جزء حد رو تشمیح میکنیم به دور و تعریف به نفس که تکرار محدوده. در اینجا این دومی ملحوظه، یعنی فقط وجه المناسبه تکرار تنهاست. اینطور نیست که ببینید آخه گوه احسیه دارد. اون اولی فرضی که کردیم این بود که این دوتا مثال مناسبند با اون دو ما سلف، چون اون دو ما سلف رو هم دارند، یعنی دو رو و تعریف به نفس رو هم دارند. اون دو ما سلف مناسبن با این دو مثال چون تکرار رو دارند. یه نوع مناسبت اینه که این مناسبت خیلی روانیه، هر دو با هم مناسبن چون این دارای اونه اونم دارای اینه. ولی ما یه نمیگیم، ما میگیم از هر دو طرف مناسبت هست به خاطر اینکه تکرار در هر دو مشترکه، هم در این طرف مشترک هم در این طرف. ابن سینا یک بار از این طرف مقایسه کرد، یعنی این دو مثال رو مقایسه کرد با دو ما سلف، یک بار دو ما سلف رو مقایسه کرد با دو مثال که بفهماند از هر دو طرف مقایسه درسته و عامل درست بودن مقایسه وجود تکرار در هر دو طرفه. هر دو طرف دارای تکرارن، پس میشه اینو به اون تشبیه کرد، اونو به این تشبیه کرد. اون تا فرق داشت، یکی تکرار محدود بود، یکی تکرار حد بود، یکی تکرار جزء حد بود. ما به این فرق دیگه توجه نمی کنیم. والمراد، یعنی مراد مصنف از کلمه از این جمله اخیرش گفته وعلم ان الذين يعرفون تا آخر، مراد بیان تناسب از هر دو طرف. یه تناسب رو از یه طرف، تناسب رو از یه طرف در عبارت قبلش گفت، از طرف دیگه در این عبارت داره میگه. پس داره بیان میکنه که از هر دو طرف تناسب برقراره.